8:35 دقیقه با زمزمه صلوات خاصه امام صامن زامن حضرت امام رضا علیه السلام به ساعت 8:40 دقیقه خواهیم رسید و در این ساعت برنامه زنده مجله روز رو با موضوع بحث و بررسی پیرامون موضوعات روز خواهید شنید. همکارانم در برنامه زنده خانه مهر از ساعت 9 صبح میهمان خانه های پر از مهرتون خواهند بود تا ساعت 10 و در این ساعت اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 10:15 دقیقه و در برنامه پرسمان اعتقادی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ بدن. این برنامه تکرار برنامه‌ای است که دیروز بعد از ظهر تقدیمتون شده. اگر مایل هستید پارسایان رو بشنوید ساعت 11 با رادیو معرف همراه باشید. حجت الاسلام نجفی نژاد از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت. از ساعت 11:10 با شجره طیبه با شما خواهیم بود با موضوع آشنایی با کارکردهای نهاد پربرکت بسیج و بالاخره حسن ختام مجموعه برنامه‌های بخش دوم بربال سخن هست در ساعت 11:30 و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع جامعه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اما دعوت بکنم عرفان اسلامی اولین برنامه بخش صبحگاهی پنجشنبه رادیو معارف رو بشنوید.
به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست.
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلامی
منزل جانان جمن عشقون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی اهل ها،
که بربندی اهل ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بیشمار به پیشگاه خداوند بیمثال، هزاران درود بر بهترین سفیر الهی حضرت محمد مصطفی و دودمان پاکش و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم کشتزار دلهایتان همیشه از زلال ایمان و اطمینان سیراب باشد. لطفاً با برنامه عرفان اسلامی همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در این برنامه 41 منزل سیر و سلوک یعنی منزل قصد را بررسی می کنند.
تو نفس کردل بگذار و بگذر، به چشم دل به نور عقل بنگر، که بر عقبا اگر دنیا گزینی، به جز تا پیش پای خود نبینی. خدا که بر عقبا اگر دنیا گزینی، به جز تا پیش پای خود نبینی.
برای استفاده درست و مؤثر از عرفان حقیقی یعنی عرفان اسلامی، باید تفاوت آن را با عرفان‌های دروغین باز شناخت. از جمله عرفان‌های کاذب، عرفان هندی جدید است. در شبه قاره هند دو نوع عرفان در خور بررسی است. یکی عرفان‌های قدیمی هند و دیگر عرفان‌های کنونی آن. عرفان‌های جدید هندی مصداق آشکار عرفان‌های دروغین و منحرف کننده است، زیرا در آن مباحثی درباره موضوعات جنسی، عشق و از همپاشیدگی نهاد خانواده وجود دارد که این بحث‌ها به هیچ یک از ادیان الهی ارتباط ندارد. در یک مقایسه تطبیقی میتوان بیان کرد که در عرفان اسلامی هر فرد مستعد و با ظرفیتی توان عروج معنوی و سیر و سلوک و طی مقامات عرفانی را دارد، به خلاف عرفان هندویی که بر اساس آن فقط مردان میتوانند به مقامات معنوی برسند و زنان از این موهبت الهی محرومند. عرفان اسلامی پاسخگوی همه نیازهای حقیقی انسان به نحو جامع و معتدل است و در سیر و سلوک نیازهای این جهانی، جسمانی و غریزی به نحو معتدل در نظر گرفته شده، اما در نزدیک به اتفاق عرفانهای هندویی و برای مثال در مکتب بودیزم چنین روی کردی مد نظر نیست. یعنی در عرفان هندویی اولاً فطرت اصالت ندارد و طبیعت نیز متاسفانه فراموش مانده است.
ز دنیا و ره مرد خدا شد، همه آزاد از این زندان سرا شد. اگر رندی خود مفسد زندان، به زندان دل نمی بندد رندان.
همراهان گرامی، همچنان برنامه عرفان اسلامی را می شنوید. اکنون به موضوع عرفانی این برنامه می پردازیم. در برنامه گذشته گفتیم خواجه عبدالله انصاری در کتاب منازل السائرین پس از منزل چهلم، ده منزل پنجم را به نام منازل اصول بیان کرده است. گویا سالک الله در این مرحله فرصت می‌یابد تا پایه‌های منازلی را که تا این مرحله پیموده است محکم کند و با جدیت بیشتر به سیر و سلوک بپردازد. نخستین منزل از این ده منزل، منزل قصد است که در شمارش منازل گذشته سیر و سلوک منزل 41 به شمار می آید. اکنون به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در این باره عنایت کنید.
همان گونه که در برنامه گذشته عرض شد، جناب خواجه عبدالله انصاری در ابتدای باب قصد از کتاب شریف منازل السائرین به آیه 100 از سوره نساء تمسک و تبرک کرده، آنجا که حق تعالی می فرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. این آیه شریفه گرچه بر حسب شأن نزول مربوط میشه به هجرت برخی از مسلمین و مؤمنین صدر اسلام که به خاطر شرایط نامناسب مکه و سرزمین های مجاور که تحت نفوذ مشرکین و کفار قریش بودن، نمیتونستن اونطور که باید به وظایف دینی و اسلامی خودشون عمل کنند. لذا به دستور خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله مجبور به هجرت شدند و در مسیر هجرت مرگ اونها رو دریافت و به مدینه نرسیدند. الی آخر قضایا. این آیه گرچه مربوطه به این موارد هست، ولی این گونه نیست که فقط به اونهایی که آیه در باره اونها نازل شده اختصاص داشته باشه و دیگر موارد رو شامل نشه و دیگر هجرت ها رو تحت پوشش قرار نده، بلکه قطعا دیگر موارد مشابه رو هم میگیره و دیگر انواع از هجرت رو تحت پوشش قرار میده. لذا اهل معرفت از این آیه و شمول آن بهره بردند و درباره سیر و سلوک عملی و خروج از بیت نفس اون رو مورد استفاده قرار دادند. نفسی که ظالمترین و مشرکترین و دشمنترین است و به سوء و بدی فرمان میده و نمی گذارد یک انسان در مسیر انسانیت و کمال انسانی حرکت کرده و به سعادت انسانی خودش برسه. و همونطور که یک مسلمان مؤمن به ارزش‌های اسلامی و ایمانی باید از سرزمین کفر، شرک و عصیان هجرت کنه و خودش رو به دارالاسلام و دارالایمان برسونه و به وظایف دینی و اسلامی و ایمانی خودش عمل کنه و ارزش‌های الهی و انسانی رو احیا کنه، یک انسان گرفتار به هوای نفس، گرفتار به مشتهیات نفسانی نیز موظف است که دست به هجرت بزند و از بیت نفس و خانه نفس اماره به سوء خارج بشه و با طی منازل و مقامات خودش رو به شهر قلب برساند و به صاحب دلان و اهل دل بپیوندد و از وجود نفسانی خودش بمیرد و من منفی خود رو قربانی کند و به وجود الهی و رحمانی و ملکوتی زنده بشه و من مثبت رو در خودش احیا کنه. و همون گونه که انسان گرفتار در دیار شرک و کفر ولی قادر به هجرت، اگر هجرت نکند و با مشرکان و کافران به سر ببرد و با اونها محشور باشد و دمخور، عذرش پذیرفته نیست، بلکه مستحق عتاب و خطاب است که علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا واسع نبود و شما نمیتونستید هجرت کنید؟ این شخص هم که گرفتار نفس است و مشتهیات نفسانی، ولی میتوند خودش رو از شر نفس رها کند و بر مشتهیات نفس فائق بیاد، نیز عذرش پذیرفته نیست و او هم مستحق عتاب است و عقاب و خطاب که چرا با وجود امکاناتی که خدا در اختیار تو قرار داده و میتونی تو هم مثل دیگران حرکت کنی و دست و پایی بزنی و خودت رو از شر نفس نجات بدی، این طور دست روی دست گذاشته و حرکتی نمی کنی و نمی جنبی و به این شرایط نامناسب و اوضاع منفی و غلط تن داده و راضی شده ای. و همان گونه که آن انسان راضی به کفر و شرک که به هجرت دست نمی زند و به اوضاع حاکم دیار کفر و شرک تن می ده مستحق این جمله است که فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا، اینها جایگاهشون جهنم هست و جهنم هم بد عاقبتی و بد جایگاهی هست، این انسان هم که به نفس و مشتهیات نفسانی تن میده و سعی نمی کند خودش رو از این اوضاع اسفبار نجات بده، جایگاهش عاقبتش جهنم دوری از حق و مستحق هجران و بعد و دوری از حقیقت، که قطعاً چون این شخصی نسبت به حقایق کوره، کره، بی احساسه و لذا در روز قیامت هم کور محشور میشه و از دیدن حق و حقیقت محرومه، چون همواره گوش به فرمان نفس بوده و از خدا و دستورات ولی خدا فاصله گرفته و در مسیر حق گامی بر نداشته.
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، رمزی زراز عشقت، رمزی زراز عشقت در صد بیان نگم.
جناب مولوی در دفتر اول مثنوی با الهام از آیات هجرت و اینکه همه ما موظف هستیم و مکلفیم که هجرت کنیم و بجنبیم و حرکت کنیم و به وضع موجود و شرایط حاکم راضی نباشیم، میگوید اندکی صرفه بکن از خواب و خرج، ارمغان بهر ملاقاتش ببر، شو قلیل النوم مما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون. چقدر خواب، چقدر حیوان خوش آب و علف بودن، هر قد که دلت میخواهد بخوابی و هر چه که میلت بکشد بخوری و هر طور که دلت میخواد عمل کنی و هر چه دلت میخواد بگی و هر چه نفست میخواد ببینی، تا کی باید این اوضاع ادامه پیدا کنه؟ قطری از خواب و خورت بزن و دست و پای نفس خودت رو کوتاه کن و خواسته های دلت رو قیچی کن و خودت رو مهیای ملاقات با خدا و لقاء الله کن و در صحرا به درگاه الهی استغفار کن تا درهای آسمان بر رویت باز بشه و تو رو در اون فضای روحانی و ملکوتی مهمان کنند. اندکی جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نور بین، و از جهان چون رحم بیرون روی، از زمین در عرصه واسع شوی. تو هم مانند اون جنین که در فضای تنگ و تاریک رحم محبوسه ولی جنبشی می کند و دست و پایی می زند و در نتیجه او را از اون فضای تنگ و تاریک نجاتش می دن و به او حواسی می بخشن که نور رو به جای ظلمت می بینه و به دنیای واسع خارج رحم واردش می کنند. تو هم که در فضای تنگ و تاریک نفس محبوسی و چیزی رو از حقایق نمیبینی و از حقیقت بویی نمیبری، قدری بجنب و دست و پایی بزن تا تو را هم از این فضای تنگ و تاریک نفس نجاتت بدن و چشمت را و گوشت را باز کنند و با حقایق آشنا کنند و از ملک و ماده و ناسوت رهایت کرده و به ملکوت و معنا و جبروت برسونند. آن که عرض الله واسع گفتند، عرصه دان انبیاء را بس بلند. دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خشک شاخ. این که حق تعالی از قول فرشتگان نقل می‌فرماید که اونها به کسی که هجرت نکرده خطاب می‌کنند و می‌گویند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا واسع نبود که شما هجرت کنید؟ می‌دونید مراد از این ارض الله چیه؟ مراد از این عرض الله عرصه انبیا و اولیاء الهی است که بسیار واسع، بلند و بالاست و شما اگر وارد این عرصه بشید هیچگاه گرفتار دلتنگی نمیشید و هیچگاه درخت وجود شما خشک نمیشه، بلکه همواره در وسعتید و در گشایش و برای همیشه درخت وجودتون تازه و هر زمان میوه نو و تازه میده، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. برخلاف این نشأه تنگ و تاریک طبیعت نفس که شما رو در فضای تنگ و تاریک خودش محبوس کرده و در شرایط بد ماده زندانی میکنه و درخت وجود شما رو میخشکانه و از حیات و زندگی انسانی محروم میکنه، پس بجنبید و خودتون رو از این وحشت آباد و ظلمت کده نفس نجات بدید و به سوی عرض الله واسعه اولیاء و انبیاء الهی هجرت کنید که حیات واقعی و زندگی حقیقی آنجاست و آنجاست که جای زندگی جاوید است.
مشتاقان معرفت و معنویت، سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با برنامه عرفان اسلامی همراه بودید. موضوع سخن درباره 41مین منزل سیر و سلوک یعنی منزل قصد بود. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. ملتمس دعا و خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دبا بمان، یادگاری که در این گنبد در با.
خب دوستان گرامی، همچنان از رادیو معارف با بخش صبحگاهی پنجشنبه در خدمتون هستیم. الان ساعت 6:25 هست. امروز 24 ذی القعده هست و فردا 25 این ماه عزیز که به نام روز دهوالارض نامگذاری شده. دهوالارض روز شروع حیات بخشی خداوند به جهان خاکیه که توجه به اون توی روایات و تعیین اعمال خاص مثل روزه، عبادت، دعا، غسل و اهتمام به اون نشون دهنده عنایت حضرت حق به این روز با برکته. خدمتتون عرض بکنم که امیر بیان آقا امام علی علیه السلام در روایت می‌فرمایند اولین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد در 25 ذی‌قعده بود. کسی که این روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت بایستد، ثواب 100 سال عبادت که روزش را روزه و شبش را در عبادت باشد به او داده خواهد شد. هر گروهی که در این روز برای ذکر پروردگار گرده هم آیند، پیش از پراکنده شدن حاجتهایشان برآورده می شود. در این روز 1,000,000 رحمت نازل می شود که قسمت اعظم آن برای روزداران این روز و عبادت کنندگان این شب خواهد بود. حضرت آیت الله ناصری بیشتر درباره دهوالارض برامون صحبت بکنند. بشنوید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
25 ماه ذی‌القعده یکی از اون 4 شب است که نمونه است در سال، نمونه است در سال، عبادتش، ارتباط با حقش، همیشه اعمال هم دارد انسان بتواند انجام بدهد، بسیار به مورده. شب پوزش طلبیدن از اشتباهات گذشته منو خیلی عالیه. حالا عبادت در این شب همینطوری که نقل کردن مطابق با نمیدونم چند سال، 70 سال کمتر بیشتر، عبادت یک شب، شب 25 ذی‌القعده عبادت بکنید خدا را مساویه با مثلا 70 سال کمتر بیشتر عبادت، یک شب عبادت. چون که شب دهوالارض 25 ذی‌القعده دهوالارض، حالا این عظمت این ماه عرض می شود که به واسطه یه چیزون خدا می دانه. شب 25 ماه ذی‌القعده شبیست که هر کسی بره در خانه خدا محروم بر نمی گردید. برادران خدا می دانه، همه ما هم گرفتاریم، هر کسی یه رقم گرفتار داره، برو در خانه خدا. برای عظمت این شب خداوند عنایت میکنه، تفضل میکنه، میفرماید که بله کسی که روزه بگیرد کفایه 70 ساله، 70 سال گناه کرده، حالا پشیمان میشه، توبه میکنه، 25 ماه ذی‌القعده رو روزه میگیره، خداوند گناهشو میامرزه به احترام این روز، روزه این روز. حالا این روزه قضا باشه، باشه دقاشون، برای خودش، برای دیگری، مستحبی فرق نمی کنه، ولی روزه استیجاری باشه، برای غیر گرفته، از این روزه قضا خودش قبول میشه، حرف درش ری، این فضیلت هم براش هست، اینم حرف درش نیست. عبادت در این شب ثواب 100 سال عبادت در نام عملش نوشته میشه. 25 ماه ذی‌القعده عملی دارد که غسل بکنه، 2 رکعت نماز بخواند، 3 اضافه برآمده حدود است تقریبا اون وقت 2 رکعت، بعد از هم 25 مرتبه سوره و شمس رو بخونه، در رکعت اول، در رکعت دوم همینطور، بعدش هم دعای دارد اونم بخونه. این خداوند خیر دنیا آخرت رو انشاءالله بهش میده. این تذکر سلام، من اهل عمل نیستم و عمل نمی کنم، اقلن شما میدونید، حالا اینم تذکر